Radio Tehran, صدای زندگی، Radio Tehran. صدای زندگی، رادیو تهران.
کتاب شب. به نام خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت ترخیص و تنظیم رادیویی کتاب مربع‌های قرمز رو برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنم. این کتاب خاطره‌های حاج حسین یکتا از دوران کودکی و جنگ تحمیلیه که به قلم زینب عرفانیان نوشته شده. شب گذشته شنیدید راوی درباره ماجراهای حضورش در واحد امداد جبهه سخن گفت، اما همه فکر و ذکرش این بود که به خط مقدم جبهه بره و بالاخره موفق شد به رزمندگان خط اول بپیونده. اکنون به ادامه ماجرا در پنجمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. لطف خدا بود که دشمن از ترس گیر افتادن در دشت صاف عقب کشیده بود. ما بودیم و تجهیزات بی صاحب عراق که گله به گله جا مونده بود. داشتم از تشنگی هلاک می شدم. چشم گردوندم دنبال آب. تن به جنگ و جبهه که بدی برای نیازهای اولیه در نمی مونی. یه جور رفع و رجوعش می کنی. تاریکارمون رو راه می انداختیم که انگار بیابون سوراخ سنبه های خونمونه. دار و ندار بچه ها کف سنگرهای خط ولو بود. لبهام از نفسهای خشکم داغ شده بود. میرزایی هم دست کمی از من نداشت. آتش امانش رو بریده بود. ناگهان دیدم ظرف یخ و کمی بهلیمو زیر بغلش زده و خوشحال به سمت من میدوه. دلم میخواست یخها رو مشت کنم و بجوم. اگر یک پارچ آب داشتیم خوشبخت‌ترین افراد عالم میشدیم. آفتابی قرمز از دور چشمک میزد. هیچ وقت از دیدن یک آفتابه اینقدر خوشحال نشده بودم. تا بلندش کردم آب داخل شلاپ آرام می کرد. با صداش دلم ضعف رفت. یک آفتابه شربت بهلیمو درست کردیم. یخها به دیواری آفتابه می خوردند. از تق‌تق ریزشون دلم قلیویری می رفت. لوله رو بالای دهانم گرفتم. خنکای شربت تا ته جانم رفت. نفری یک قلپ می خوردیم و آفتابه رو دست دیگری می دادیم. ناگهان از پشت خاکریز گرد و خاک بلند شد. آفتابه به بغل دویدیم و در سنگری پناه گرفتیم. پاترول جهاد با عجله از پشت در بیابان افتاد. شنیده بودند عراق عقب کشیده. اومده بودند مطمئن بشن تا بلدوزر بفرستن برای خاکریز زدن. بلش میکردی تا عراق میرفت. پریدم جلوی ماشین. بغل گوش عراق کجا میری برادر؟ اسیر میشی. تا زیر گلوش خیس عرق بود. یک جرعه آب داری؟ میرزایی شیطنتش گل کرد. با چشم و ابرو به آفتابه اشاره کرد. در بغل راننده گذاشتمش. بخور جیگرت حال بیاد. نگاهی به من انداخت، نگاهی به آفتابه. لوله رو جلوی دهانش گذاشت و یک نفس سر کشید. من دیگه یکی از رزمنده‌های واقعی شده بودم. هر روز دنبال راهی برای ضربه زدن به عراق بودیم. چه راهی بهتر از ارتفاعات بمو؟ یک غول بیشاخ و دم که سرش به آسمان چسبیده بود و هرچی جلوتر می رفتیم ابهتش بیشتر می شد. بلند و دست نیافتنی. یک دیواری صخره‌ای بدون شیب. بالا کشیدن از ارتفاعات بمو در خواب و رؤیا هم سخت بود. حس کسی رو داشتم که بعد از 2 سال به خونش برگشته. در جبهه سر پل بزرگ شده بودم. همه جای جبهه غرب برام خاطره داشت. از چنگوله اعزام شدیم به اینجا که فکری برای بمو بکنیم. دوست داشتم به حال خودم رها بشم و در جبهه های منطقه گشت بزنم. به آب باریک برم، به سنگر موسا رکابی سر بزنم. کاش بود و میدید که دیگه از تاریکی نمی ترسم. به درمانگاه نجمی برم، امامزاده احمد ابن اسحاق. فرصتی برای موندن نداشتیم. شبانه به مقر لشکر در روستا رفتیم، بین سر پل ذهاب و بمو. یاد جعفر افتادم. 2 سال پیش که در درمانگاه نجمی دیدمش، عجله داشت که به روستا بره. فکر کردم به خاطر این اختلاف سنی که باهاش دارم، همیشه باید 2 سال از اون عقب‌تر باشم. کموله و دموکرات مثل روح همه جا بودند و هیچ جا نبودند. منطقه رو از کف دستشون بهتر میشناختند. آخ که اگر پامون به بالای بمو میرسید، هم حلبچه و دربندیخان عراق رو داشتیم، هم تحرکات ضد انقلاب رو زیر نظر میگرفتیم. هر طرف رو نگاه میکردی بچه ها از در و دیوار و صخره ها آویزان بودند. ارتفاعات منطقه عمومی سر پل ماکت تمرینشون شده بود. تیم اطلاعات که ما باشیم در روستای شیخ سله مأموریت داشت. آن جلوی جلو زیر سایه پر از وحشت بمو، شب اول رو در پاسگاه مرزی روستای تازه آباد اتراق کردیم. بعدمون نمی اومد یک نفس تا شیخ سله بریم. مخصوصا وقتی فهمیدیم آقا مهدی زین الدین به شیخ سله اومده. جانش رو کف دستش گرفته بود تا جایی رو که قرار بود نیروهاش عملیات کنند از نزدیک ببینه. دلم میخواست خودم رو به شیخ سله برسونم و ببینمش، اما نمیشد. راهها فقط در روز قابل تردد بود، اون هم با نیروی تأمین. وقتی به مقر تاکتیکی لشکر در شیخ سله رسیدیم، آقا مهدی رفته بود. از ندیدنش دلم سوخت. خیلی از بچه ها وقتی آقا مهدی رو میدیدند جلو میرفتند و روبوسی میکردند، حرف میزدند و درد دلشون رو میگفتند. من هیچ وقت روم نشد جلو برم. همیشه برام یک بزرگتر بود، مهربان و با ابهت. پای سخنرانیهاش که می نشستم حس می کردم از آقا مهدی خیلی عقب ترم. خیلی تشنه بودم، تشنه جهاد، تشنه کار برای اسلام، تشنه شهادت. آن یک هفته در مقر شکل کنسرو لوبیا شده بود. کنسرو ها رو از لجمون توی آتش مینداختیم و حسابی حرارت میدیدن. حالا به جای کنسرو لوبیا خمیر لوبیا داشتیم. حداقل دیگه درش رو که باز میکردی لوبیاهای چاق و چله برات شکلک در نمی آوردند. صبح تا شب لابلای درخت ها دوربین میکشیدیم. دیگه کار بلد شده بودیم. دید زدنمون با دوربین به اندازه شناسایی پیاده طول میکشید. دوربین رو سانتیمتری حرکت می دادیم و هر کجا ساکت تر بود بیشتر زوم می کردیم. خبرها در سکوت و سکون بود. تا پهن شدن سیاهی شب کارمون همین بود. منطقه رو حفظ شده بودیم. محمود پاک نژاد رو در همون منطقه دیدم. یک بلدچی کار کشته و خوشخنده. تعریف می کرد و صورتش از خنده سرخ می شد. هر شب از صخره های بمو بالا می رفتند. بغل گوش عراقی ها در سنگرهاشون سرک میکشیدند و برمیگشتند. اونها از صخره ها آویزون بودند. ما هم زیر درختان بلوط بین شیخ سله و قلب دوربین میکشیدیم. ما یعنی من، ابوالفضل خوشگفتار و احمد برزگر. پوستمون زیر آفتاب کوهستان خشک شده بود. دوربین رو که زمین میگذاشتیم اونقدر خسته بودیم که انگار همه منطقه رو پیاده کز کردیم. صورتمون کج و کوله شده بود. گردن خوش شدمون رو تکونی میدادیم و قلنج میشکوندیم. بچه های تدارکات شام ما رو تا شیخ سله می آوردند. مقداری کنسرو هم بار قاطر می کردند برای نیروهای شب عملیات. البته اگه ضد انقلاب آش رو با جاش نمی برد و داغش رو بر دل بچه ها نمی گذاشت. بالاخره زمان موعود فرا رسید. آماده باش نشسته بودیم تا گردان ها برسند. شب عملیات خواب به چشم هیچ کدوممون نمی اومد. هر چقدر مادون کشیدیم و تاریکی رو کاویدیم، خبری نشد که نشد. چشممون به راه خشک شد. پلک‌هامون داشت سنگین می‌شد. ابوالفضل و احمد پشت دوربین بودند. ابوالفضل با نوک ریشش بازی می‌کرد. چانه احمد می‌جنبید و ذکر می‌گفت. بی‌خبری خفه کننده‌ای بود. گردان‌ها دیر کرده بودند. ابوالفضل ناگهان از جاش پرید. آتیش! آتیش! عملیات لو رفته بود. تا چشم به هم بزنیم منطقه روشن شد. هر طرف سر می‌گردوندیم، شعله آتش در تاریکی می‌لغزید. تعداد شعله‌ها اونقدر زیاد بود که بوی چوب سوخته زیر دماغمون می‌خورد. اون همه زحمت در این آتش‌ها سوخت و دود شد. دلم نمی‌خواست باور کنم. امیدم رو از دست ندادم. کلاش به بغل در انتظار گردان‌ها خوابم برد. صبح با صدای بالگرد بیدار شدم. سمت کلاش خیز برداشتم. دلم برای محمود و مصطفی فرو ریخت. فکر کردم الان بارگرد هر کجا که باشند میبینندشون. منتظر بودم صدای رگبار بلند بشه. خبری نشد. بالگرد از بالای سرمون رد شد. با چشم دنبالش کردم. رد پای سفیدی در آسمان از خودش میگذاشت و میرفت. کاغذها رقصان در باد تاب میخوردند و پایین میومدند. اعلامیه‌های ضد انقلاب. شنیدم متنشون هشدار و تهدید بوده. از عملیاتمون ببرده بودند. با این اطلاعیه‌ها می‌خواستند بگن همه چیز در کنترل ماست. چاره‌ای جز لغو شدن عملیات نبود. گردان‌ها جهت آماده شدن برای عملیات بعدی به مرخصی چند روزه رفتند. پام به قم نرسیده از انجمن سر در آوردم. هر شب اتاق بالای بانک شلوغ و پر رفت و آمد بود. بچه‌ها که می‌رفتند انگار در اتاق بمب ترکونده بودند. استکان‌های خالی چای تا بالش‌ها و کتاب‌ها همه وسط بودند. جعفر مثل همیشه مانده بود و تونتوند اتاق رو مرتب می‌کرد. قیافه جدیدش برام عادی نمی‌شد. بینی له شده‌اش در برم صورتش گم شده بود. لوس بازیم گل کرد و دراز کشیدم. چند بار گفت بلند شو تا کمکش کنم، اما گوش ندادم. با شوخی و تهدید سمتم اومد که بلند شم. پام رو به حالت گارد بالا آوردم. لگد جعفر کف پام خورد و تق. حس کردم چیزی در مچم تکون خورد. دلم ضعف رفت. درد تا بیخ گلوم تیر کشید. مچاله شدم در خودم. لبهای جعفر مثل رنگ صورتش سفید شد. با چشم‌های گرد شده از ترس نگاهم کرد. شوخیمون جدی شد. نمیتونستم روی پام وایستم. دست دور گردن جعفر پله‌ها رو لنگان لنگان پایین اومدیم. دوید و موتور گازیش رو آورد. بی سر و صدا پیش حاج محمد شکسته بند رفتیم. تا برسیم به خیابون ایستگاه 100 بار از درد مردم و زنده شدم. حاج محمد یکی از اتاق‌های خونش رو مطب کرده بود. مقابلم نشست. پام رو روی زانوش گرفت. نگاه نگران جعفر به دست‌های پیرمرد بود. پام در همین یک ساعت اندازه کلم شده بود. کمی براندازش کرد و شروع کرد به حرف زدن. خوردی زمین؟ نه. پسر کی هستی؟ پسر بابام. دستش رو روی پام بی حرکت نگه داشت. نگاه معناداری حوالم کرد. با حالت قهر زانوش رو از زیر پام کشید. پاشنم با ضرب زمین خورد. برو با بابات بیا. وا رفتم. نگاهی به جعفر انداختم. خندش گرفته بود. پیرمرد استخون پام رو جا ننداخت. ولی حالم رو جا آورد. با لب و لوچه آویزون برگشتم. جعفر پشت در خونه خداحافظی کرد و رفت. هنوز به خاطر پام پکر بود. روش نشد داخل بیاد. تا سلام کردم همه پام رو که نمیتونستم زمین بگذارم نگاه کردن. مامان و ننه آقا هول به سمتم دویدن. با کوچکترین اشاره‌ای دادم بلند می شد. نمی‌ذاشتم کسی به پام دست بزنه. بابا سری کتش رو پوشید. یک ربع بعد دوباره از خانه حاج محمد سر در آوردیم. پیرمرد پام رو بغل گرفت. نگاهی به بابا انداخت. خواستم بیایی که بهت بگم پسر پررویی داری. از حاضر جوابیم میگفت و منم گوش میدادم. تق، مثل مارزده ها نیمخیز شدم. پام رو با یک حرکت جا انداخت. بی حال روی صندلی افتادم. تا یک هفته بوی زهم تخم مرغ و زردچوبه پام همراهم بود. مثلا قرار بود در خونه استراحت کنم. لنگدنگان همه جا می رفتم و همه کار می کردم جز استراحت. مسجد، حرم، جمکران. بالش زیر پام رو زیر بغل می زدم و راه می افتادم. لنگم رو دراز می کردم و بالش رو زیرش می گذاشتم. از همه هم بیشتر حرف می زدم و نظر می دادم. چادرهامون رو چند کیلومتر عقبتر از خط علم کردیم. زمین زیرمون سرد و نمناک بود. سرما تا مغز استخوانمون فرو می شد. روی سقف چادر رو از ترس نفوذ باران پلاستیک کشیدیم. شبها باد به جانش می افتاد. خشخش و سر و صداش گوش فلک رو کر می کرد. خط بدون وقفه جلو می رفت. باید یک قدم جلوتر از بچه ها اطلاعات جمع می کردیم. دور تا دورمون کوه بود و سرما و درخت بلوط. هنوز هم بوی بلوط من رو به اون روزها میبره. انگار چادرهای شناسایی در باغ بلوط علم شده بود. دانه های بلوط رو در آتش مینداختیم. بوش اشتهامون رو باز میکرد. ترق و تروق در آتش میترکیدند و بلوط زغالی میخوردیم. زندگیمون شبیه قارنشین ها شده بود. با آب و آتش همه کار میکردیم. انقدر در چادرها موندیم و در سوراخ سنبه‌های کوهستان سرک کشیدیم که همه جا رو حفظ بودیم. باید همه منطقه رو شناسایی می‌کردیم که از هر محوری خواستند عملیات کنند بلدچی داشته باشیم. هر شب قطب‌نما به دست راه می‌افتادیم. یک شب در پناه درخت‌ها و تاریکی تا جایی که جا داشت جلو رفتیم. اطلاعات عملیات یعنی همین. هی جلو بری، هی زوغ کنی. دست آخر یا سرت رو به باد می‌دی یا سرشون رو. اون شب نزدیک بود سرمون به باد بره. یک قدمی عراقی ها خوشحال از زرنگیمون دوربین میکشیدیم و تون تون یادداشت میکردیم. باز هم میخواستیم جلوتر بریم. سر بلند کردیم دیدیم سگی به قد و قواری گرگ چند متریمون ایستاده. خشکمون زد. با تعجب نگاهمون میکرد که چرا فرار نمیکنیم. زبانش در دهانش جا نمیشد. چشمهاش در تاریکی برق میزد و عصبانی خورناس میکشید. نفری دو پا داشتیم و دو پا قرص کردیم و الفرار. اسلحه روی شونمون سنگینی میکرد، ولی چون بغل گوشمون بسیها بودند نمیتونستیم لااقل با یک تیر فراریشون بدیم. اینطوری به جای سگ دشمن دخلمون رو میآورد. همه با هم میدویدیم، سگ هم پر سر و صدا دنبالمون. از یک طرف اگه عراقی ها به سر و صدا شک میکردن زمین و آسمون رو به رگبار میبستند و سوراخ سوراخ میشدیم. در این گیرودار یهو پام یادش افتاد که چلاغه. پیچ خورد. حس کردم جریان برق از مچ پا تا گلوم بالا آمد. دو متر به صورت شیرجه رفتم و در ثانیه‌ای باز راست شدم و دویدم. نفس‌های وحشی سگ جایی برای آه و ناله نگذاشت. در شرایط سختی که استعدادهات رو کشف می‌کنی. دوی سرعت استعدادی بود که اون شب در ما کشف و شکوفا شد. پامون به خط خودمون که رسید روی زمین ولو شدیم. سگ رو قال گذاشته بودیم. نای حرف زدن نداشتیم. فقط همدیگر رو نگاه می کردیم و لبخند می زدیم. صبح کله سحر بوی دود آتش بلند شد. تا خرخره زیر پتو بودیم. از لای در چادر سرک کشیدم. محسن انصاری روی آتش آب جوش آورده بود. لباسهاش از زور سرما بی حرکت از شاخی درخت آویزان بود. با هر کاسه آبی که روی تن سرخش می ریخت مرمور می شد. با صدای بوق تویوتا مجبور شدم از گرمای پتو دل بکنم. سر کله بچه ها هم یکی یکی پیدا شد. آقای مهدی زین‌الدین مأموریت داده بود برای ادامه عملیات راهکاری در ارتفاعات لری پیدا کنیم. محسن آخرین نفری بود که سمت تویوتا دوید. یک کلاه بافتنی سرش بود. نوک دماغش برق می‌زد. قبل از سوار شدن همه رو کنار هم قطار کرد که عکس بگیریم. نیشمون رو باز کردیم که عکس قشنگتری بشه. مونده بودیم با اون سر خیز چطوری می‌خواست پشت تویوتا زیر باد بنشینه. عکس که انداختیم شیشه عطرش رو از جیبش درآورد. به هممون عطر زد. یکی از یکی خوشبوتر سوار شدیم. تویوتا شده بود ماشین حمل دستی گل. انصاری مشغول عطر زدن به دیگران بود و جا گیرش نیامد. دور ماشین گشت. از کنار در شاگرد خودش رو بالا کشید. من پشت کابین بودم. میله روی سقف رو گرفتم. پاش رو گذاشت لبه ماشین و شونش رو کنارم جا داد. دست انداخت به انتهای میله‌ای که گرفته بودم. ماشین به راه افتاد. از پشت تپه که بیرون اومدیم زیر دید عراقی ها افتادیم. شروع به شخم زدن جاده کرد. راننده مارپیچ و پرگاز می رفت. انصاری هم از ترس افتادن سر و شونش رو به من چسبونده بود. باد به صورت و پیشونیش می خورد. خمپاری 120 هنگام فرود قابل دیدن نیست. اما اون روز من حسش کردم. چیزی رو مثل تار مو دیدم که روی گلگیر سمت راست اومد. نور انفجار چشمم رو پر کرد. با صورت روی سقف ماشین افتادم. درد در قفسه سینم پیچید. صدای جیرینگ ترکش ریز کوچکی رو که به دندانم خورد و روی سقف ماشین افتاد رو شنیدم. ماشین غری به سر و تهش داد و ایستاد. گیج و منگ انفجار چشم باز کردم. دیدم انصاری نیست. غرق در خون روی سر و کله بچه ها افتاده بود. خون فشفش کنان از خرخرش بیرون می پاشید. سرش با ترکش و خمپاره متلاشی شده بود. وقتی دیدم سرش نیست ناخواسته به سر و گردن خودم دست کشیدم. ترکش از یک وجبیم رد شده بود. بوی چسبناک خون دلم را آشوب کرد. عراق معمولاً دو خمپاره پشت هم مینداخت که خیالش از هوا رفتن هدف راحت بشه. قبل از رسیدن خمپاره بعدی پایین پریدم. با پای پیاده یک لحظه هم نمیشد زیر دید عراق ایستاد. خودمون رو بین درخت‌ها و پشت تخت سنگ‌ها گم و گور کردیم. تا خط مقدم یک نفس دویدیم. نصف شب که برگشتیم در تاریکی قابلمه‌ای که محسن در اون آب جوش آورده بود رو دیدم. صحنه غسل کردنش، عطر زدنش و عکس یادگاری که انداخت جلوی چشمم اومد. حس کردم می‌دونسته از این شناسایی بر نمی‌گرده. بغض گلوم رو فشار داد. شهادت اونقدر به هم نزدیک شده بود که ندیدمش. مثل یک نسیم آمد و کنار دستیم رو برد. بوش رو حس کردم. حتی به صورتم دست کشید ولی من جا موندم. بچه ها در چادر مشغول به درآوردن لباس های خونیشون بودند. رگ و پی انصاری بین موها و لباس هاشون ماسیده بود. هر کدام یک تکی از خودش رو جدا می کرد و به شوخی اسمی روش می گذاشت. من هم همه وجودم حسرت. در جبهه وقتی کسی می پرید براش خوشحال می شدیم. اگر اشک و گریه ای هم بود برای حال زار خودمون بود. زمستان دامان سفیدش رو روی کوه و دشت پهن می کرد و بر فجر چهار هنوز ادامه داشت. عراق با حمله به نفتکش‌های ایرانی و بمباران دسفول و مسجد سلیمان سعی کرد ایران رو از این جبهه عقب برونه. سوز برف تا مغز استخوان رو می سوزند. دستور رسید به عقب برگردیم. پیرمرد خوشخلقی به نام حاج آقای دهنوی در گردان سید الشهدا بود. زیر بار عقب اومدن نمی رفت. امام فرموده بود جبهه ها باید حفظ بشه. برای همین دوست نداشت برگرده. محمد زلفی هر بار این پیرمرد رو می دید سر به سرش می گذشت. تو زن و بچه داری، لذت های دنیا برات عادی شده. من می خوام برم عقب و ازدواج کنم. یکی محمد می گفت و یکی حاج آقای دهنوی. گردانم از خنده به هوا می رفت. بالاخره برگشتم، ولی چه برگشتنی. داشتم خفه می شدم. پام رو که داخل حیاط گذاشتم، حس کردم دیوارهای خانه آوار شده. در این چند ماه که نبودم، حاج علی میرزا چند سال پیر شده بود. شونهاش افتاده بود و موقع راه رفتن انگار باری روی دوشش باشه، سنگین و آرام قدم بر می داشت. دیر رسیده بودم. سهمم از شلوغی و رفت آمدهای خانه پدر بزرگ باز کردن پرچم‌های سیاه بود. آخرین بیرق سیاه رو هم از لبه ایوان من باز کردم. روی خانه گرد غم پاشیده بودند. پرچم رو گرفتم جلوی صورتم و بو کردم. بوی گلاب و اسپند می داد. دایی محمد از توی قاب عکس روی تاقچه نگاهم می کرد. از پشت پرده عشق لبخندش رو تار می دیدم. این لبخند در عکس‌های بعد از شهادتش هم بود. در تابوت لبخند رو روی صورت مهربانش نقاشی کرده بودند. خب دوستان، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب مربع‌های قرمز تقدیمتون شد. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتوان.